أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بأموري كراجع بتغذية وقضاء خردن یه سری تحذیراتی است که این کارها نباید انجام بشه، باید ملاحظه بشه و رعایت بشه. یکی از این موارد راجع به آروغ زدن. آیا آروغ زدن خوبه یا خوب نیست؟ روایات ما دو جوره. گاهی می‌فرمایند آروغ زدن یه نعمتیه، گاهی می‌فرمایند آروغ زدن کار خوبی نیست و باید این کار را جلوش گرفت و این کار اتفاق نیفته، زیرا این عواقب بدی در روز قیامت داره. باید بین این، حالا روایت را بخونیم و بین اینها جمع کنیم. یه سری روایاتی داریم از پیامبر، می‌فرماید اطولکم جشاء، جشاء یعنی آروغ. اینایی که بیشتر در دنیا آروغ می‌زنند، آروغ‌های طولانی داشته باشند، اطولکم جشاء فی الدنیا اطولکم جوعا یوم القیامه، این بیشتر در روز قیامت گرسنه میشه. کسی که آروغهای طولانی و دائما آروغ میزنه در دنیا، در آخرت گرسنه خواهد بود و گرسنگیش طولانی تر خواهد بود. اطولکم جوعا فی الاخره، پس معلوم میشه آروغ زدن یا زیاد آروغ زدن خوب نیست. به همین اندازه که انسان در دنیا آروغ میزنه، به همین اندازه سیر باشه و آروغ میزنه، به همین اندازه در آخرت گرسنه خواهد بود. البته عرض کردم بعض روایاتی می فرماید آروغ چیز خوبیه. یه روایتی از پیامبر می فرماید الجشاء نعمت من الله، آروغ زدن یه نعمتیست از طرف خداوند تبارک و تعالی. آروغ زدن نعمتیست، نعمت من الله. فاذا بله مذمت نکرد، مذمت در آخرت، گرسنگی آخرت بده، در دنیا خوبه. خیلی روایت خوندیم گرسنگی خیلی خوبه در دنیا. بله، لا یجتمع الجوع والمرض، گرسنگی با بیماری جمع نمیشه. و گرسنگی، انسان وقتی گرسنه است نزدیکترین حالت به خداوند تبارک و تعالی. گرسنگی در دنیا خوبه ولی در آخرت خوب نیست. فرماید کسی که در دنیا زیاد آروغ میزنه، در آخرت طولانی مدت گرسنه خواهد بود. بله؟ آثار خوبی داره گرسنگی، آثار وضعی خوبی داره، چه این که اختیاری باشه چه غیر اختیاری، هر دوش خوب. میگم که آثار خوبی داره برای اونا، برای اونا هم خوبه، آثار خوبی داره برای اونا هم آثار خوبی داره. خب حتی اگر اختیاری نبود، اجباری بوده. این چیزی که میگن ضرر داره این تبلیغات امروزی هست، سوء تغذیه، میگن سوء تغذیه. ولی روایات ما تماما برعکس میگه، یه انسان هرچی گرسنه تره سالم تره. لا یجتمع الجوع والمرض، حضرت امیر فرماید گرسنگی با بیماری جمع نمیشه. اینا اینی که در آنه تبلیغه، این الان تو تبلیغه در رادیو، در تلویزیون، در ماهواره، میگن این بخاطر مسائل سیاسی میخوان مثلا غرب بکوبن، میگن این مردم در آفریقا دارن از گرسنگی میمیرن. ولی همچی چیزی وجود نداره. گرسنگی باعث مرگ نمیشه، باعث سلامتیه. از روایات این مسئله بدست بله؟ ضعف؟ نه، روایت این روایت اگر دقت کنید فد لا یجتمع الجوع والمرض، بیمار گرسنگی با بیماری جمع نمیشه. بله، حالا آیا اینا از گرسنگی بیمار میشن؟ روایت میگه بیمار نمیشن. گرسنگی با عیسی میماری نمیشه. روایات ما کل دائم من التخمه. حالا بگه حتی ولو به حشفتین، یه تکنان، یک خرمای خوش کافیه، یا خرمای خوش کم کافیه. ولی روایات ما میفرماید که کل دائم من التخمه، هر بیماری از سیریه. این درست برخلاف اون چیزی که در دنیا مطرح است و میگن سوء تغذیه سبب بیماری، این اشتباه است. سوء تغذیه اگر منظور کم غذا خوردن، این اشتباه است. ببینید پیامبر ما گاهی سه روز یک بار غذا میخوردن. حضرت زهرا غذایی برای پیامبر آوردند، پیامبر فرمود این اولین غذا بعد از سه روز است. دخل جوف ابیک، بعد از سه روز اولین غذایی که مصرف کردم. بس اینا باعث بیماری نمیشه. این تبلیغات، این مسائل سیاسیه. میگن به خاطر گرسنگی بیمار میشن، در معرض بیماری قرار میگیرن و میمیرن. کسی به خاطر گرسنگی، ببین انسان اگر غذا نخوره تا 65-70 روز زنده میمونه، ولی آب سه روز آب بخوره نخوره میمیره. ولی قضا تا 70 روز. حالا کیه این بابیسانه؟ نمیدونم، مال انگلستان. 65 روز یا 70 روز بدون قضا بود تا اینکه مرد. 70 روز. پس این که میگن گرسنگی باعث بیماری، باعث مرگ است، این درست نیست. این مسائل سیاسیه، ربطی به ما نداره. ما تابع روایت میگه گرسنگی با بیماری جمع نمیشه. علت بیماری سیریه، کل دائم من التخمه، هر بیماری از سیریه. بله، نخورده. حالا این مرتضای هندی در شبانه روز ممکنه یه دونه قند بخورن، یه دونه خرما میخورن، همین. کل عمرشون به همین شکل میگذرونن، بعد اینا قدرت پیدا میکنن. خیلی خوب فرمود الجشاء، آروغ زدن نعمتی است. الجشاء نعمت من الله، از طرف خداوند. فإذا تجشأ أحدكم فليحمد الله عليه، کسی که آروغ میزنه بس حمد خدا بگه، بگه الحمد لله، نعمتی بوده. بالاخره حالا روزی که خداوند تبارک و تعالی عنایت کرده، این شخص خورده، حالا به دنبالش یه آروغ. این آروغ میشه نشانه سیری، نشانه اینکه خداوند نعمتی ارزانی داده. ve این آقا گرسنه نمونده. خب این میشه نعمت، نیاز به شکر داره، نیاز به حمد کردن داره. آروق از سیریه دیگه، واده مده، واده مده. وقتی مده پر شد، این بادی که یه هوایی که داخل مده به یه شکلی خارج بشه. خیلی خوب، پس چگونه ما خواهیم جمع کنیم بین این روایات؟ یه روایت میگه آروق بده، یه روایت میگه آروق خوبه، نعمتیست. جمعش به اینه، این روایت فرماید آروق خوبه ولی طولانی بودنش بده، مداوم بودنش بده، انسان همیشه سیر باشه بده، همیشه آروق بزنه بده، با صدای بلند آروق زدن بده، سرش بالا ببره آروق بزنه دیگران بشنون بده، این بده است. بله، دلیلش هم اینه، روایتی است که از پیامبر سمع رسول الله رجلا یتجشع، پیامبر شنیدند یک کسی آروق میزنه، یتجشع، فقال یا عبد الله اقصر من جشائک، ای بنده خدا آروق زدنت را کوتاه کن، کم کن، کوتاه کن، اقصر من جشائک، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا، طولانی ترین گرسنگی در آخرت و در روز قیامت مال اونهایی که به مدت طولانی در دنیا سیر بودن، همیشه سیر بودن، اینها گرسنگیشون در آخرت زیاده، طولانیه. اینایی که سیریشون در دنیا زیاده است، گرسنگیشون در آخرت، در روز قیامت، البته در روز قیامت طولانی خواهد بود. بعید نیست، بله، که ما عرض کردم یکی طولانی بودنش یعنی سیر بودن به طور مداوم این بده، فرق کسی که در دنیا به مدت طولانی سیر باشه در آخرت گرسنگیش طولانی خواهد بود. اسم سیری آورده، یکیش اینه، یکی همونی که شما فرمایید که مثلا انسان نباید سرش بالا ببره و آروغ بزنه که کل مردم بشنوند، این کار خوب نیست، مراد این نهی شده و این مذمت شده، نه اصل آروق. چون کم قضا می خوردن. بله، البته حالا درباره آروق از روایات به دست میاد که این نشانه سیریه، ولی اون مسئله خارج شدن از مقعد اون چیزی طبیعیه، هضم غذاست، لازمه هضم غذاست، یا مثلا گاهی کمکاری تنبلی معده است، به خاطر اینه، نفخی که در شکم به خاطرش میتونه علتش سیری باشه، میتونه علتش نوع غذا، بعضی غذاها باد داره علتش نوع غذا باشه، یه نمیتونه هم علتش یه فرایندی است که مربوط به هضم غذا. بیشترین بادی که در مقعد رد و بدل شه، بحث علمیش عرض میکنم، اینا باد وارد میشه نه خارج میشه، اگر هم احیانا یه مقداری خارج میشه چند برابرش وارد میشه، اون ورود باد لازمه برای این که فشار وارد کنه رو قضا و قضا رو از عده و زروده خارج کنه. بله روایتی داریم از پیامبر، اذا تجشع احدكم، اگر کسی از شما آروغ بزند، فلا يرفع جشاءه الى السماء، به سمت آسمان آروغ نزند. کسی که آروغ میزنه مواظب باشه به سمت آسمان آروغ نزنه. پس این که انسان سرش بلند کنه والا ببره و آروغ بزنه بده، نه اصل آروغ. کسی که مثلا به شکل پنهان مخفی و بی صدا آروغ بزنه اشکال این نعمتیه، البته در حد خودش، نباید زیاد بشه. اینایی که زیاد غذا نمیخورن آروغ هم نمیزنن، خیلی کم، نادر. خیلی خوب، این چهارمی بود. پنجمی، ما روایات زیادی خوندیم راجع به کم غذا خوردن. خب غذا کم بخورید، کم غذا خوردن منافعی داره، باعث سلامتی انسان میشه، بدنش متعادل میشه، مشکلات بدن حل میشه، بیماریهاش درمان میشه. کم غذا خوردن این خصوصیت ها را داره. ولی روایات زیادی هم داریم، ائمه بر اصحابشون، افرادی که وارد منزلشون میشن، اصرار میکنن که غذا بخورید. خب توصیه میکنن وارد خونه دوست، رفیق، برادر مؤمن شدید، خوب غذا بخورید. خوب غذا خوردن در خانه برادر مؤمن نشانه محبت است، نشانه الفت است، نشانه خوبی است. که این ائمه میگن کسی که خوب در خانه های ما غذا میخوره، این کسی است که ما را هم خوب دوست داره. این نشانه دوست داشتنه، نشانه اعتقاد و ایمان است. بله پیامبر، ائمه همیشه این معنا را میگن، شما که میای منزل ما خوب غذا بخورید، این نشانه ایمان، نشانه دوست داشتن. پس این یه شاید یه مقدار تضادی به وجود بیاد که ما گفتیم باید انسان کم غذا بخوره، ولی ائمه اصرار میکردن بر اصحاب غذا بخورید. خب مثلا این غذا را بخور یا تا اینجا غذا بخور، قسمش میده امام، میگه خطی براش میذاره در برنج، یه خطی میذاره، میگه تا این خط باید بخوری، قسمت میده بخور. خب این با سفارش به کم غذا خوردن ممکنه یه تضادی داره. اول روایت چه بخونیم بعد جمعش. بله روایت شده که پیامبر به پیامبر، برای پیامبر هدیه آوردن، اهدیه لهو قصعت ارزن، ارز یعنی برنج، یه سینی، یه سینی، یه ظرف ارز برنج برای پیامبر هدیه آوردن، من ناحیت الانصار، از طرف انصار. فدعا سلمان و المقداد و ارز، حالا ما بگیم ارز، خب یا ارز بگیم، حالا یه حالین. بله فدعا سلمان، سلمان را دعوت کردند، و مقداد و اباذر رحمهم الله، فجعلوا يعذرون في الاكل، اینا کوتاهی میکردند، قزان زیاد نمیخوردند، خلاصه خجالت میکشند، کم میخوردند، فيعذرون في الاكل. فقال پیامبر فرمود ما صنعتم شيء، کار خوبی نکردید، اشدكم حبا لنا احسنكم اكلا عندنا، هر چی دوست داشتن شما نسبت به ما بیشتر است، خوردن غذا خوردنتون در خونه ما بیشتر است، بهتر است. ببین تعبیر به بهتر نه بیشتر، احسنکم اکلا عندنا، هر کی دوست داشتنش بیشتره بهتر در خونه ما غذا میخوره، احسنکم اکلا عندنا. فجعلوا یاکلون اکلا جیدا، اینا وقتی نشینیدن خوب قضا خوردن، حسابی خدا خلاصه قضا خوردن. این یه روایت. روایت دیگر از عبدالله ابن سلیمان صیرفی قال کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم، در خونه امام صادق بودم، فقدم إلينا طعاما فيه شواء، قضایی برای ما آوردن، در این قضا هم گوشت بریان بوده شوا، و اشیاء بعده، بعد از اون هم قضاهای دیگر. ثم جاء بقصعت من ارز یا ارز، حالا یک سینی یا ظرف برنج آوردن. فاکلت معه، با امام هم خوردم. فقال کل فإنه يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه في طعامه. از اینجا معلوم میشه که آیا برادرش را دوست داره یا نداره، اگر در خانه او خوب غذا بخوره یعنی خوب، یعنی دوست داره، به اندازه غذا خوردنش دوست داره، اگر زیاد غذا میخوره یعنی زیاد دوست داره، اگر کم غذا میخوره یعنی کم دوست داره. يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه في طعامه. ثم حاز لي حوزا بإصبعه، امام يخطي در این ظرف برنج کشیدن، فرمود که تا این خط بخور. حاز لي حوزا بإصبعه من القصعه، فقال لي لتأكلن ذا بعدما قد أكلت فأكلت. هم قضا خوردم، گوشت بریان خوردم، غذاهای دیگر خوردم، حالا که برنج آوردن امام فرمود تا این خط بخور. میگه من بعد از غذا این مقدار برنج خوردم تا اون خطی که امام معین کردن. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام دعا به طعام فاتیه به حریسه، امام فرمود غذا بیارن، حلیم آوردن. فقال لهم ادنو فکلو، بیاید نزدیک بشید و بخورید. فاقبل القوم یقصرون، اینا حالا کوتاهی میکردن، قضا نمیخوردن، تعلل میکردن. فقال کلو، امام فرمود بخورید. فانا نستبین مودت الرجل لاخی فی اکله، ما اگر مخواهیم بفهمیم بدانیم این آقا چقدر برادر مؤمنش را دوست داره، از قضا خوردنش میفهمیم، اگر زیاد قضا میخوره یعنی زیاد برادر مؤمنش دوست داره، اگر کم قضا بخوره یعنی برادر مؤمنش رو کم دوست داره، از این میفهمیم. بله، فرماید که فإنما تستبین مودت الرجل لأخی فی اکله. قال فاقبلنا نغص انفسنا كما تغص الابل، و هم شروع کردیم بخوردن مثل شتران، همجوری به زور غذا را میچپوندیم خلاصه تو حلق، تا اینکه دوست داشتنمون را اثبات کنیم. خلاصه برای امام خیلی شما را دوست داریم، همجوری به زور غذا میخوردیم. در یه روایت سوم از حارث ابن المغیره قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فدعا بالخوان. خب من وارد بر امام صادق شدم، ایشون فرمودن که قضا بیارن، ظرف قضا بیارن. فاتیه بقصعه فيها ارز، ایشون بله اینا هم یه ظرفی آوردن که در اون برنج بوده. فاکلت منها، از اون ظرف خوردم. حتی امتلأت، تا اینکه شکمم پر شده. فخط بيده في القصع، امام يخطي در همين برنج درس كردن. ثم قال اقسمت عليك، قسمت بدم لما اكلت دون الخط، تا این خط بخور. ميگه من خورده بودم، سیرم شدم، امام فرمود تا این خط بخور. بله، حالا برای جمعش، و اما برای جمعش، بله بله، البته حالا برای جمع بین این روایت این را باید بگیم، چون طبع انسان وقتی میره خانه کسی مانند خانه خودش غذا نمیخوره، یه ذره خجالت میکشه، حیا میکنه، چی راحت نیست، حالت انبساط نداره، نوعا کم غذا میخوره، چند لقمه میخوره میگه من سیر شدم، خب من همینقدر غذا میخورم. این چیزی که شایع بین مردم، و این سفارش امام که بخورید خوب بخورید برای اینکه اندازه لازم و همیشگی انسان غذا بخوره، نه اینکه زیاد بخوره، بیش از اندازه. مراد این است که به اندازه بخوره، همون یه سوم شکم بخوره. مثلا انسان وقتی خانه کسی میره یه چهارم شکم غذا میخوره، حالا امام اصرار میکنه که شما غذا بخوری مثلا همون یه سوم شکم بخور. یعنی مثلا چون رفتی خانه کسی حالا خیلی راحت نیستی نمیتونی غذا، اینجوری نباش. شما اگر بخوری برادر مؤمنت خوشحال میشه، نشون میده به مؤمن که شما دوستش داری، غذاش میخوری و امثال ایناست. این را میخوام بگن، نمیخوام بگن شمایی که غذا خوردید و شکمت پر شده حالا غذا بخور بیش از سیری یا تا مرز سیری یا بیش از سیری، این را نمیخوام بگن. میگن خلاصه حرفشون اینه، در رفتی منزل برادر مؤمن خیلی کوتاهی نکن، حساب کن این مثل خونه خودت، چقدر و چه اندازه‌ای که در خونه خودت غذا میخوری در خونه برادر مؤمنت همین اندازه غذا بخور. نه این که میخوام بفرمایند که حالا که سیری بیش از زیری غذا بخور، الاکل علی الشبع باشه که نشده، مراد این نیست. میخوام بگن که خیلی مثلا در این مسئله حیا نکنید، خجالت نکشید، خوردنتون این باعث صمیمیت میشه، باعث دوستی میشه، نشانه دوستی، نشانه محبت است. این را میخوام بگن، این یه احتمال در مسئله. یه احتمال دیگرش اینه، میگیم که خب حالا اینجا استثناست، انسان نباید زیاد غذا بخوره، ولی اگر برادر مؤمن دعوت کرد زیاد غذا بخوره، اینجا استثناست، همون جمع شدن و هم با هم بودن این سبب میشه غذا هضم بشه، بدن از این غذا استفاده میکنه و آسیبی هم به بدن نمیزنه. این احتمال دوم در مسئله، ولی احتمال اول بیشتره به قرینه اون روایاتی که میگه طعام الواحد یکفی للاثنین، غذای یه نفر برای دو نفر کافیست، غذای دو نفر برای سه نفر کافیست، غذای سه نفر برای چهار نفر کافیست. رفتی خونه یکی غذای نفر میشه برای دو نفر، یعنی کم انسان غذا میخوره. از این جهت به نظر این احتمال قوی تره. بله، بخصوص تعبیر به احسن اومده، نفر بود اکثر و اکلن. احسن بله نمیخوردن. بله نه اقسم تو علیه که بس چی؟
بله من به تو قسم خوردم، قسمت
دادم.
چرا کمتر خوردی؟
لما اکلته، یعنی همه رو بخوری، همه تا این خط بخوری. بله بخبر بهش خبر نده و بخور. حالا ببین تعبیر پیامبر تعبیر دقیقی است، یعنی احسن و اکلن میفرماید. احسن و اکلن معنا داره، احسن و اکلن معناش اینه که مثلا آدم خونه کسی میره مثلا سعی میکنه غذای بی ارزشی بخوره، مثلا کم ارزشی بخوره، فقط یه نونی مثلا میخوره یا یه کم برنجی میخوره، گوشت و اینا نمیخوره، رعایت حال صاحب خانه میکنه. احسن و اکلن غذا خوب بخور، گوشت بخور، چیز بخور، چیزای خوب بخور، غذای خوب بخور، زیاد نه، احسن و اکلن باید باشه. این مهمه. البته قانونی که بنده از این از مجموعه روایات استفاده میکنم اینه، چون طبع انسان بیشتر مردم اینه، نوع وقتی میره خونه کسی کم غذا میخوره، رعایت میکنه حال صاحب خونه را، یک کم خجالت میکشه، اینجوریه. اگر شخص اینجوری باشه باید بهش بگید که نه، شما برای اینکه تشویقش کنید از اون حالت خجالت و ناراحتی خارج بشه. این کار ائمه، روش پیامبر و ائمه میگن اینش اگر بخوری من خوشحال میشم، امروزه میگن شما اگر بخوری من خوشحال میشم. این گفتن نه برای اینکه آقا زیاد بخوره، بلکه برای اینکه به اندازه بخوره. چون این خجالت میکشه به اندازه نمیخوره، بهش میگه اگر بخوری من خوشحال میشم، که این مثلا به همه اندازه لازم میخوره، کمتر نمیخوره. این شکلیه. این باید تشویق به خوردن. همه این را میفرمودن، پیامبر میفرمود شما کوتاهی نکنید، منظور اینه به اندازه بخورید، کمتر از اندازه نخورید. این را میخوام بگن. حالا یک کسی شما میاد اونجا انتقام بخواد از شما بگیره، کل سفره را پاک میکنه و این آقا باید چوب بزنی که نخور بیمار میشی. این مواردش مختلفه. اینایی که کوتاهی میکنن، خجالت میکشن، تشویقشون که غذا بخورن. اما یک کسی میاد نه به خودش نه به صاحب خانه رحم میکنه، بله بهش بگو آقا زیاد غذا خوردن سبب بیماریه مثلا. همون اندازه رو بهش گفته، ولی طبع انسان در این جور جاها زود احساس سیری میکنه، به اندک سیری اکتفا میکنه، میگه من سیر شده. طب ضرر نداره. خود ائمه رعایت میکردن، غذا زیاد نمیخوردن. در روایت داری راجع به امام رضا، کان قلیل الطعم. بله. بله البته این امتلات آدم وقتی میره خونه کسی به حد اقل سیری میگه امتلات، سیر شده. به حد اقل سیری میگه سیر شده. این طبع بشر این شکلیه. اینجا میفرماید که نه، باید راحت باشی، همون گونه که در خونت غذا میخوری به اون اندازه لازم مثلا غذا بخور. این احساس وجود داره. این انسان خودش تو خونه خودش مثلا یه دیس کامل میخوره، ولی وقتی میره خونه کسی چند لقمه میخوره، مثلا نه من سیر شدم دیگه، خوردم الحمدلله زیادم. اینش همچی چیزی دیده شده، یعنی ملحوظه. این مثلا بله، البته این هم اینجوری میگن، یعنی منظور همینه، ما دیگه بدون تقید خوردیم، بدون خجالتی خوردیم، همین مرادشه، نه بیشتر. خب حالا راجع به نشستن روی سفره قضا، چگونه انسان باید بشینه؟ سوال اولینه، آیا بهتر انسان روی زمین بشینه یا روی صندلی و میز؟ کدوم یکی بهتره؟ الان اروپایی ها مقیدن روی میز غذا میخورن، هم تو خونه هاشون، هم توی دعوتی هاشون، هم در رستوران هاشون، اینا فقط روی میز و صندلی میشینن غذا، مقیده به این کارن. ولی حالا مسلمان ها دو جوره، اینایی که خب قدیمی هن اینا بیشتر رو زمین ترجیح میدن غذا بخورن، کدوم یکی بهتره؟ خب یه چیزی مسلمه و اون این است که پیامبر رو زمین غذا میخوردن و اصرار داره روی این مسئله. خب حتما این نفع داره، مصلحت داره، وگرنه کار سختی نیست برای پیامبر یه میزی یا صندلی درست کنه، دیگران را هم تشویق کنه که صندلی درست کنید، رو صندلی بشینید. ولی پیامبر از کلامشون اینجور معلومه که دیگران را تشویق میکنن که رو زمین بشینن غذا بخورن. پیامبر میفرمان پنج چیز من تا آخر عمر حتی الممات لا ادعهن حتی الممات، اینا رها نمی کنم. اولینش الاکل علی الحضیض، خوردن روی زمین، من اینا رها نمی کنم. اصرار داره پیامبر بر این مسئله خوردن روی زمین، روی زمین میشینه و غذا میخوره. این اصرار نشون میده که این مسئله اهمیت داره. مصلحت در همینه، حکمت در این کار است. البته مسئله تواضع پیامبر این مسلمه، اصل اولیه بحث تواضع است. پیامبر رو زمین قضا میخونن برای تواضع، این مسلمه، ولی در کنار تواضع هم مصلحتی در این کاره. چون اگر مصلحت و نفع و سلامتی در خوردن غذا روی میز و صندلی، خب پیامبر اون را هم انجام میدادن، لااقل بعضی وقتا این کار را انجام میدادن، اینقدر مقید نبود به خوردن غذا رو زمین. معلوم میشه این مصلحت در اینه، نه در خوردن غذا روی میز و صندلی است. بله، فرماید که روایات داریم که کان یاکل علی الارض، روی زمین غذا میخوردن. روایتی هم داریم خمسون از پیامبر، خمسون لا ادعهن، نه پنج چیز من اونها را رها نمی کنم، حتی الممات، تا مرگ این را رها نمی کنم. الاکل علی الحضیض، خوردن روی زمین. خب حتما این اصرار یه حکمتی داره، یه اسراری داره، یه منافعی داره که بعدا انشاءالله کشف میشه، یه روزی کشف میشه چه رازی داره، چه حکمتی داره که پیامبر این همه روی این مسئله اصرار دارن. من تا مرگ این را رها نمی کنم، خوردن روی زمین رها نمی کنم، حتما رازی داره. غیر از مسئله تواضع رازهای دیگری داره. و اما چگونه انسان باید بشینه، نحوه نشستن، آیا چهارزانو بشینه یا نه، نه منظور رو صندلی نیست، رو زمینه. مثلا شاید هم کل اینها را شامل بشه، رو زمین محسوب بشه. کجا میخوره؟ استاه بعده دیگه، دیگه خیلی بده. خب حالا چهارزانو بشینه انسان بهتره یا نه؟ اونی که در روایات سفارش شده میفرن جلسه العبد، نشانه نشستن بنده، بردگان چگونه بردگان میشینن، انسان بایستی به خاطر تواضع مثل بردگان میشینه. پیامبر همین کار را میکردن، ائمه همین کار را میکردن، نشستن بردگان. حضرت امیر میفرماید اذا جلس احدكم على الطعام، کسی که روی قضا می نشینه، اگر روی قضا می نشینید، فلیجلس می نشیند، فلیجلس پس بنشیند، نشستن برده العبد، ولا یضعن احدا رجلیه علی الاخرى، پایش را روی پای دیگر قرار نده و چار زانو بشینه و یتربع، فانها جلسه یبغضها الله ويمقت صاحبها. چار زانو نشستن این نشستنی است که خدا بدش میاد، دوست نداره و صاحب این نشستن را بدش میاد. یمقته مقت، دوست نداره، بله دشمن داره و دوست نداره کسی که چار زانو میشینه. بله نتواند، بله دیگه، بله حد همین چار زانو بله. بله پس چیزی که اگر مصلحت داره، منفعت داره، خدا بدش نمیاد و او را مبغوض نمیداند، و چیزی بدش میاد که مفسده داره، خداوند از چیزی بدش میاد که مفسده و ضرر داره. ولی در عین حال این نمیشه گفت این ممنوعه، به کلی ممنوعه. روایاتی هم داریم که دیده شده، روایت معتبر هم هست که امام صادق مثلا چار زانو قضا میخوردن، بعض ائمه دیگر هم چار زانو میشستن، روایات دیگری هم هست. حالا یا برای نشان دادن عدم حرمت، یا اینکه خیلی این مسئله تأکید نداره، خوب انسان از باب تواضع مانند برده بنشینه، ولی میتونه هم چار زانو بشینه چون همه این کار را کرده. الان عرض میکنم. و اما وقت تمام شد. و اما نشستن بردگان نشستن بردگان روایت چه بخونیم؟ ان نبی کان اذا جلس لیاکل، زمانی که پیامبر می نشستن برای قضا خوردن، ان یجمع رکبتی، دو تا زانوی خودشون جمع می کردن، کنار هم می زشتن، و قدمی، دو تا پا، دو تا پاشون هم جمع می کردن، کنار هم قرار می دادن، کما یجلس المصلی، همون گونه که نمازگزار می نشینه، فثنتین، دو زانو، الا ان فرقش اینه، الرکبت فوق الرکبه، زانو روی زانو، والقدم علی القدم، پا روی پا، زانو روی زانو و پا روی پا. در حقیقت روی یه پا میشینن، زانوی مثلا فرض کنین پای راست را روی زانوی پای چپ قرار میدادن، پا خود پا پای راست روی پای چپ قرار میدادن، به این شکل، این حالت کج میشستن. این نشستن بردگان است، نشستن اینایی که مثلا شکست خورده هاست و آدم های ضعیف، و نشستن آدم متکبر و متجبر نیست. وقتی نگاهش میکنی این نشستنش رو ببینی، این آدم افتاده است، این شکل. الا ان الركب فوق الركب والقدم على القدم ويقول ومفرمود انا عبد، من بردم، آكل كما ياكل العبد، قضا میخورم مانند قضا خوردن برده، و اجلس كما يجلس العبد، و می نشینم همون گونه که برده می نشینه. خیلی خوب، البته اگر انسان به این شکل بشینه نیاز پیدا میکنه دستش را روی زمین قرار بده، چون این کج میشینه، مجبور دست را روی زمین قرار بده. امام هم سفارش کردن که دست چپ را روی زمین قرار بده موقع قضا خوردن. تورک نه، اون نیمه خیز است که، اون نیمه خیزه، نه این نشستنه ولی کج میشینه. آره شاید اونه. بله، روایتی داریم از امام صادق فرماید که اذا اکلت فاعتمد علی یسارک، وقتی منشینی به سمت چپ تکیه بده، علی یسار، روی به سمت با دست چپ تکیه بده، علی یسارک، تکیه کن به دست چپت، یا کل سمت چپ بدن، پای چپ، سمت چپ و دست چپ تکیه بده. خیلی خوب، این ظرائف هم اگر کسی رعایت کنه حتما مصالحی داره، در هضم غذا، در سلامتی، یه منافع اخلاقی داره، یه منافع طبی و بهداشتی داره. انشاءالله پیشرفت علم این مسائل را کشف خواهد کرد. و اما راجع به بیماری که امروز ایشون الان ایشون انجام داده، همین نشسته ایشونه. زانو رو زانو، بله به این شکل. خب بیماری که امروز میخونیم بهش میگن هیدرونفروز. خب حقیقت این بیماری چیه؟ بزرگ شدن کلیه، لگنچه کلیه، یعنی داخل کلیه بزرگ بشه، گشاد بشه، اتساع لگنچه و کالیس ها. ببین کلیه تو خالی میشه، لگنچه کلیه یعنی این داخل کلیه ای که ادرار درش جمع میشه بزرگ میشه، متعاقب انسداد مجاری، علتش هم بسته شدن مجرا. چون مجرای ادرار بسته شد، ادرار جمع میشه در کلیه، فشار وارد میکنه، لگنچه بزرگ میشه، کلیه بزرگ میشه. بله انسداد مجاری، متعاقب انسداد مجاری و ممکنم به سبب انهدام نسج فعال کلیه، ممکنه نسوج داخل کلیه منهدم بشه، از بین بره، خورده بشه و لگنچه بزرگ بشه. بله، فعال کلیه تحت تأثیر عوامل چون تنگی حالب، گاهی حالب تنگ میشه. بله، برگشت ادرار، مثلا مثانه مشکل داشته باشه، برگشت ادرار صورت میگیره، میبینی حالب میاد و زیر مثانه، پایین تر از مثانه، خب ادراری که در مثانه بر میگرده تو حالب میره دوباره تو کلیه. این در بچه هاست برگشت ادرار. بله، گاهی هم به خاطر پایین افتادن کلیه، کلیه پایین میفته، باز ادرار میره تو حالب دوباره بر میگرده تو کلیه. به خاطر تومور، توموری که راه حالب را میبنده. بله، انسداد گردن مثانه ممکنه به خاطر بسته شدن گردن مثانه است، یا وجود توده داخل شکم فشار میاره روی حالب و جلو پایین آمدن ادرار میگیره. گاهی هم علتش عفونت مجاری ادرار، به خاطر عفونت تنگ میشه و بسته میشه. خیلی خوب، حالا این عوارض، علائمش، این حملات عود کننده داره، درد، احساس درد در ناحیه کلیه، تب، حساسیت و پرخونی کلیه و سوء هضم است. این نشانه هاشه. خیلی خوب، حالا برای درمانش باید این تنگی کلیه، تنگی حالب را درمان کرد. یا افتادگی حالب و پایین بودنش پایین تر از مثانه، این باید درمان کرد. اگر علت از مثانه و حالب باشه، درمانش مرکبه سه از مرکبات اسلامی، البته در طب امروزی عمل جراحی انجام میدن، در طب امروزی عمل جراحی انجام میدن، عمل سختی هم هست، گاهی موفق میشه گاهی هم موفق نمیشه. ولی بله؟ نه، لازم نیست با خون بیاد بیرون، گاهی هم ممکنه بخواه اگر عفونت شدید بشه، چون این برگشت ادرار سبب میشه کلیه عفونی بشه، کلیه عفونت کنه. به این افراد در طب امروزی مرتب انتیبیوتیک میدن، باید تا آخر عمر انتیبیوتیک بدن، ولی در طب اسلامی یه مرکبه سه این مشکل را حل میکنه اگر در ناحیه مثانه باشه. و اگر در حالب، درمانش چیه؟ درمانش مرکب چار این را درمان میکنه، چون این بسته شدن ادرار به طور کلی باز میکنه و بله، اینایی که ادرارشون بسته میشه این کلن باز میکنه. در روایت به این شکل آمده. مرکب چهار هم خوبه، گاهی هم این تنگی در پیشاب راه هست یا در خود حالب هم باشه، در این صورت تزریق آب قس و نمک بی تأثیر نیست، این باعث میشه این بسته شدن، تنگ شدن را برطرف میکنه، تنگی و گرفتگی حالب یا پیشاب راه را، بخصوص اگر در پیشاب راه تنگیش را برطرف میکنه و راه را باز میکنه، مجرا را باز میکنه و این مشکل را حل میکنه. مسخن نه، اینجا کارایی نه، البته مسخن یا مرکب چهار به عنوان درمان عفونت کلیه خوبه، برای عفونت هم داروی جامع امام رضا با عسل یا با آب عسل، قرص خون هم بی تأثیر نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.